با سلام، درس باغ ایرانی و تاریخ آن رو برای دوره مطالعات معماری شروع می کنیم. اولین جلسه به مقدمات می پردازیم. با توجه به اینکه دانشجویان مطالعات معماری ایران متفاوت هستند با دانشجویانی که درس ارشد معماری منظر رو میخونن، ناچاریم در جلسات اول مقداری صحبت رو به این که اصلا باغ چیست و باغ ایرانی چه پدیده ایست و چه ویژگی هایی داره و کلیاتش رو توضیح بدیم، یک آشنایی اولیه اتفاق بیفته، و بعد مباحث اصلی رو شروع کنیم که در پایان این جلسه و شروع جلسه بعد فهرست مباحث درس و محورهای اصلی که بهش میپردازیم رو معرفی میکنیم. در واقع اگر به پاورپوینت رجوع کنید، بحث ما در این جلسه چیستی باغ و چیستی باغ ایرانی هست. مختصری ما راجع به اینکه دانشجوها چه اندازه شناخت دارن از باغ ایرانی بحث میکنیم در کلاس، و سوال و جواب میشه از اینکه ببینیم چه باغهایی رو دیدن و چی از باغ ایرانی میدونن. موضوع دیگه این است که اصلا واژگان کلیدی رو چقدر میشناسن. دانشجوها در کلاس باید پاسخ بدن که چه واژگان کلیدی راجع به باغ ایرانی و چه معانی برای باغ و ریشه یابی واژه باغ و تلفظش در گویش‌های مختلف داریم، و واژگانی که بیان کننده یه مفهوم باغ هستن مثل بوستان، گلستان، گلشن و امثال اینها رو امیدواریم که دانشجوها تو کلاس کمک کنن، بیان کنن و آشنا بشیم باهاش. بعد از اون میریم سراغ این که اصلا باغ در مفهوم عامش و در مفهوم جهانیش چی هست و به چند دسته کلی از دید محققان تقسیم شده، و این مفهوم کلی رو وقتی درک کردیم در واقع چیستی باغ روشن میشه برامون، و فرق باغهای متفاوت، باغهایی که به قصد بهره برداری هستن و باغهایی که با اهداف زیبایی شناسی و بهره برداری ساخته شدن رو بهش اشاره میکنیم، و میریم سراغ چند نمونه باغ تاریخی خیلی مشهور ایرانی که کمابیش انتظار میره دانشجو آشنایی داشته باشن، و ویژگی های کلی باغ ایرانی رو خیلی مختصر بیان میکنیم برای اون شناخت اولیه چیستی باغ ایرانی، و بتونیم نهایتاً تصویر اجمالی از باغ ایرانی و فضا و حال و هوای اون بیان کنیم، و نهایتاً در پایان کلاس بحث و پرسش و پاسخ خواهیم داشت. به این ترتیب میبینید که ما یه واژه شناسی اجمالی داریم و بعد نامهایی رو که کلیدی هستن مرتبط با مفهوم باغ در فارسی و عربی که توی ادبیات ما فراوان هستن، اینجا نمونه رو جمع کردیم و میتونید شما بهش بیفزایید، و عناصر مهم باغ ایرانی رو هم در اینجا اسم بردیم، و باز شما میتونید طبق تحقیقاتتون بهش آنچه را که بیش از این هست و پیدا میکنید بیفزایید. مترادف هاش رو در زبان انگلیسی هم در اسلاید شماره 6 میبینید، و اتفاقا وقتی که در زبانهای دیگه ما این مترادف ها رو پیدا کنیم، مفهوم و کلیت چیستی باغ بیشتر روشن میشه. ببینید ما باغ میوه داریم که در انگلیسی لغت مستقل خودشو داره، و باغ یا باغچه و یا باغ عمومی داریم که با واژه گاردن معمولا و ترکیباتی که با گاردن هست میاد. بعدا یه مفهومی داریم در غرب شکل میگیره و در دوران معاصر وارد فرهنگ ما میشه که پارک هست و تفاوت اون رو باید با باغ بدونیم. و در باز زبان انگلیسی یک واژه‌ای داریم که از فارسی رفته، پارادایز، که از پارادایز فارسی رفته، اما جالب است که خیلی غیر از اون معنای خاصش که مفهوم بهشت و سرزمین ایدئال رو میده و در ادبیات انگلیسی زیاد استفاده میشه، یک فضا هم بوده در طول تاریخ باغسازی غرب، فضای خاصی بوده که در جلوی کلیساهای صدر مسیحیت و بعضن کلیساهای قرون وسطا به عنوان یک باغچه گیاهکاری شده که کمتر میشه گفت درخت داشته. درختچه و گیاهان دارویی بیشترین چیزی بوده که در اونجا کشت میشده، ولی وابسته به کلیسا بوده و مقدمه ورود به ساختمان کلیسا بوده و بهش پارادایز میگفتن. از این اصطلاح بگذریم، وقتی که داخل متون زبانهای دیگه مثل انگلیسی و فرانسه و آلمانی مطالعه بکنیم، میبینیم واژه های مختلفی در معانی مختلف با اختصاص یافتن به انواع آنچه که ما به طور عام باغ میگیم وجود داره. خب حالا آن موضوعی که گفتیم باغ رو باید بشناسیم که برای اهداف بهره برداری و بهره مند شدن از محصولاتش می ساختن یا برای مباحث تفرج و گردش و استفاده های بیشتر ما میشه گفت معنایی یا استفاده های گردشگاهی، این دوتا رو خانم گوتیان که در اوایل قرن بیستم کتاب مهمی در تاریخ باغسازی جهان نوشته در مقدمه کارش توضیح داده، میگه باغ‌ها یا garden for use هستن که بهشون میگه garden for utility، برای بهره برداری و منفعت کشاورزی هستن، یعنی از محصولات باقی استفاده معیشتی میشه، یا garden for pleasure هستن، یا که امروزه به نام pleasure garden یه مبحث جدی در باغسازی جهان هست که برای گردش و تفرج و تفریح ساخته میشن. و باغ‌های دوره‌های مختلف تاریخی رو در این دو کاتگوری یا در این دو طبقه بندی بررسی میکنه. قطعا نوع دوم نوعی است که خلاقیت هنر باغسازی در اون به کار گرفته میشه و آنجایی که ما بحث هنر باغسازی رو داریم مربوط میشه به نوع دوم. تا اینجا میتونیم به این نتیجه برسیم که باغداری با باغسازی متفاوت است و البته میتونه باغهایی که به قصد باغداری ساخته میشن شمه ای از باغسازی رو هم در خودشون داشته باشن و یا اصلا هیچ اثری از باغسازی درشون نباشه. و در این حال به خصوص در ایران و در سنت باغسازی ایرانی، اونجایی که باغهایی برای گردش و تفرج به نظر میاد ساخته شدن، یا میتونیم بگیم هنر باغسازی به حد اعلی در اونجا اعمال شده، اما همواره باغ ایرانی موضوع مثمر بودنش هم مد نظر بوده و باغ میوه بوده. پس اینا رو میتونیم با مصادیق متعددی که بررسی میکنیم با جزئیات بیشتر آشنا بشین، ولی در کلاس اگر سوالی هست میتونید مطرح کنید. در این مقدماتی که این جلسه صحبت میکنیم میریم سراغ چند تا باغ معروف و یک کلیاتی راجع به اینها بیان میکنیم. میدونید که مهمترین عناصر هر باغی آب هست، پوشش گیاهی و ابنیه‌ای که در اونجا ساخته میشه یا عناصر سختی که مثل مجسمه یا غیر از بنا هر آنچه که با مصالح غیر از گیاه تو در باغ ایجاد بشه به عنوان آثار مثل طراحی منظر سخت میشه ازشون نام برد. تصویری که در اینجا میبینید همتون میشناسید. من معمولا میپرسم از دانشجوها، خب میدونید که این عکس از ارتفاع از باغ 40 ستون اصفهان گرفته شده. حضور شاخص عمارتی بسیار وسیع و بزرگ رو در باغ میبینید که مکانیابیش بسیار قابل بحثه، برخلاف تصوری که نو آموزها دارن. این بنا که یک کوشک سلطنتی هست در مرکز باغ قرار نداره، در اون قواعدی هم که در بعضی از کتاب ها بر اساس عقاید اولیه‌ای که راجع به باغ‌های ایرانی مطرح شده که کوشک ها یا در مرکز باغ هستن یا در فاصله یک سوم از ابتدا یا انتهای باغ، اینطور نیست. میبینید که با یه فاصله خارج از این تناسباتی که ذکر شد در انتهای باغ قرار داره، در حالی که خب فضای وسیعی در پشت این بنا هست که خودش یک باغ خوشمنظر و پروسعتی است. اما اصل موضوع و منظر اصلی با یک طول زیاد در مقابل ایوان 40 ستون قرار گرفته، با محور آب که به صورت یک استخر بزرگ، آبی که جریانش رو شما حس نمی کنید و طول و عرضش طوریست که از حد جویباری که آب روانی رو در باغ جریان بده گذشته و یک استخر وسیع هست، اما طول استخر بسیار بلندتر از عرض اون هست. در این تصویری که میبینید ساختار واقعی و اصلی باغ خیلی به هم ریخته. معمولا در دو طرف این محور مرکزی که با آب و عمارت تعریف میشه کرت‌های درختان بودن که درختان میوه بودن. اینجا درختان میوه‌ای رو ما تشخیص نمیدیم، بیشتر درختان تزئینی رو میبینیم که به مرور و در این اواخر در زمان احیای باغ کاشته شدن. ضمن این که در دو طرف محور آب معابری قرار دارن برای حرکت و تماشا و باید ردیف درخت های سایه گستری داشته باشن که اونها هم در این تصویر میبینیم تغییر کردن و وضعیت امروزی متفاوت هست، حداقل وضعیت زمانی که این عکس گرفته شده. شاید امروز که بریم ببینیم اون ردیف درختان هم احیا شده باشه. در این عکس دیده نمیشه، ولی اگر به محل برید و یا عکس هوایی ازش داشته باشیم مشاهده میکنیم که یک محور عرضی هم در این باغ وجود داره که عمود میشه به این عمارت بزرگ. و پس محور عرضی و محور طولی که ساختار این باغ رو تشکیل میدن در این باغ حاضرن، اما محور عرضی هم باز در وسط طول باغ نشسته بلکه در انتهای باغ هست. پس این تقاطع دو محور که همیشه وجود نداره ولی در بسیاری موارد وجود داره و باغ رو به چهار بخش تقسیم میکنه، لزوماً به چهار بخش مساوی تقسیم نمیکنه. باغ ایرانی همواره درختان مثمر داشته، فضایی محصور بوده، درختان زینتی در معبر اصلی داشته که سایه گستر باید می بودن و گلکاری داشته در فضای بازی که جلوی ایوان و مشرف به کل باغ بوده. گلهای خاصی از گلهای رونده مثل نسترن و یاسمن و انواع یاس و گلهای پیازی مثل لاله و سوسن و زنبق و گلهای ریشه‌ای مثل میخک، قرنفل و شمدانی، اینها گلهایی بودند که در باغ ایرانی پرورش داده می‌شدند و در قسمتی که نزدیک به عمارت بوده چشمانداز زیبایی از گلکاری رو داشتیم که اون هم اینجا در این تصویر دیده نمیشه. باغ دیگری رو میبینیم در شیراز، باغ حکومتی است. ما الان باغهای شاخصی که برایمون به جای مونده و میتونیم هنوز آثاری از باغسازی ایرانی رو در اونها ببینیم، باغهای عمدتاً باغهای سلطنتی و باغهای حکومتی هستند. باغ دلگشا در شیراز هست که باز میبینید قسمت مقابل عمارت طراحیش اون الگوی اصلی باغ رو داره، یعنی محور خیابان باغ رو ما میبینیم و جریان آب در اینجا کاملا متفاوته به صورت یک جویبار و بعد محورهای عبوری چهارگانه میبینیم و کردهایی که آمدن نشستن بین محورهای عبوری که در واقع در این کردها گیاهان و درختچه های زینتی رو میکاشتن و پشت اینها در دو طرف کردهای میوه بودن. اما اون درختان ردیف سر و احیانا چناری که باید میباشن در اطراف این معابر و این محور اصلی رو یک محور سایه‌دار بکنن در جلوی باغ از بین رفتن، اما در پشت باغ در همین تصویر شما مشاهده میکنید ردیف سرها رو. پشت این باغ، قسمت پشت عمارت، بیشتر حالت باغ ایرانی رو برای ما تداعی میکنه و قسمت جلویش تغییر کرده با پوشش گیاهی که امروزه و طراحی باغچه بندی ها صورت پارک بیشتر بهش داده شده تا یک باغ ایرانی. در پارک خواهیم گفت که پوشش گیاهی عمدتاً کوتاه و چشمانداز بازی رو در مقابل دید قرار میده، در حالی که در باغ و باغ ایرانی محور حرکت با درختان بلند و سایه‌دار طوری پوشیده میشه که ما یه دالان در مقابل چشممون داریم و چشمانداز دالان سبز رو داریم تا یک فضای گسترده سبز و باید از این دالان عبور کنیم و به دو طرف بریم و کردهای میوه رو ببینیم و هر کدوم چشمانداز محدود خودشون رو دارن. در اینجا من مطالبی نوشتم، همش به صورت سوال هست. این سوال ها لازم است که توسط دانشجوها خونده بشه و پاسخ داده بشه به عنوان تمرین و روش بحث بشه. از عناصر مهم باغ ایرانی غیر از گیاه و آب که صحبتشو کردیم، ابنیه باغ هستن. ابنیه میتونن تنوع زیاد داشته باشن. مهمترینش کوشک و عمارت هست. کوشک معمولاً یک بنای گشوده به جهات مختلف باغ و یک بنای نظرگاهی است برای اقامت‌های کوتاه مدت و موقت. محل زندگی معمولاً نیست، محل تفرج برای نظاره و نشستن و ساعاتی رو در اونجا طی کردن و زیر سقفی بودن و آبی رو که از داخل کوشک میتونسته جریان پیدا کنه و به باغ برسه حس کردن. اما عمارت معمولا در باغ‌هایی است که زندگی و اقامت دائم هم درش صورت می‌گرفته و گاهی وقتا هم ترکیب کوشک و عمارت رو داریم که مثل عمارت 40 ستون میتونیم یک نوعش رو یاد کنیم. از ابنیه دیگه، ابنیه خدماتی هستند که در باغ‌ها شامل حمام، آشپزخانه، تنورخانه، انبارها، محل زندگی خدمه و انواع اقسام فضاهایی هستند که اصطلاحاً بهشون بیوتات میگن. و یک عنصر دیگه‌ای که در همه باغ‌ها وجود نداره ولی در بعضی باغ‌های بسیار فاخر هست و اون عمارت سردر هست، مثل این بنایی که الان شما در تصویر می‌بینید و عمارت سردر باغ 16 ماهان هست و در این حال در انتهای تصویر هم خیلی کوچک عمارت اصلی باغ رو می‌بینید. عمارات اصلی یعنی کوشک و عمارت در باغ ایرانی دارای تنوع فرم و شکل هستند، در این حال که از یک اصول کلی پیروی می‌کنند. در مورد ساختار باغ، صورت کلی باغ ایرانی تابع یک ساختاری است که بر اساس یک الگوی طراحی معنادار و به کمک پوشش گیاهی و آب به وجود میاد و این به اصطلاح الگو یا پترنی که باغ ایرانی رو به وجود میاره، اول اینکه عمدتاً این باغ‌ها راستگوشه هستند، بیشترین نمونه‌ها مستطیلن و بعضن مربع میشن و البته توجه کنید که انواع اشکال دیگر رو هم ما داریم، حتی باغ چند ضلعی. و اما در همه اینها اونچه که الگوی ساختاری باغ رو تشکیل میده محور حرکت آب در باغ، به همین دلیل است که این محور حرکت فرم کشیده و مستطیل به باغ میده. این محور با درختان سبز که خیلی وقتها درختان خزان‌ناپذیر در این محورها هستند برای که زمستانهای زیبایی رو به باغ بدن و کردهای میوه که برگ‌هاشون ریخته در پشت این درخت‌های سبز پنهان باشن، یک الگوی ساختاری باغ هست. در واقع خیابان باغ استخوان‌بندی باغ رو شکل میده. محورهای عرضی متعدد، محور عرضی شاخص و کرتبندی ها همه به تبع این پترن یا الگویی که محور جریان آب ایجاد کرده در باغ ایرانی شکل میگیرن. ابنیه باغ میتونن در راستای این محور در فواصل متفاوتی از ورودی باغ قرار داشته باشند، ولی همواره در راستای این محور هستند. عمارت سردر و عمارت اصلی و کوشک همه روی این خط هستند و بعد ممکن است عمارت‌های پراکنده‌ای یا برج‌های مطبقی در گوشه و کنار باغ به تبع منظرهای دیگری که خارج از منظر باغ هستند به وجود بیان که بحث‌های اختصاصی خودشون رو دارن. یکی از نمونه‌های باغ‌های راستگوشه باغ‌های مربع شکلن که معمولاً به 4 بخش مساوی تقسیم میشن و این نظام 4 بخشی در باغ ایرانی رو در اینها به طور خیلی منظم میبینیم و در همین باغ‌هاست که کوشک در وسط میشینه و یک نظرگاه بسیار جذاب رو برای باغ ایجاد میکنه. دقت داشته باشید که راجع به این ابنیه صحبت تفصیلی خواهیم داشت که بناها در معماری باغ چه نسبتی با باغ پیدا میکنن و معماری این ابنیه چه ویژگی های خاصی دارا هستند. این نوع باغ ها رو به اشتباه چهار باغ گفتن و نظریه اخیر این است که اینها رو باید گفت باغ های چهار بخشی. چهار باغ بیشتر یک مفهوم است از دید بسیاری از نظریه پردازان معاصر و محققان خودمون برخلاف محققان غربی، مثل خانم دکتر عالمی، مثل آقای دکتر جیهانی، مثل آقای دکتر علایی، همکارانی که کار کردن و اصطلاح چهار باغ رو بیشتر یک مفهوم معنایی برای باغ میدونن، از جمله اینکه به معنای باغ کامل هست و در دوره تیموری بیشتر برای باغهای سلطنتی از اصطلاح چهار باغ استفاده میشده، علارغم اینکه ممکنه اصلا شکل چهار بخشی هم نداشتند. این الگوی اصلی باغ ایرانی که گفتیم، یا اون نظام پترنال باغ ایرانی که بر اساس محور آب شکل میگیره و کرتبندی ها یک نظام تقریبا شصت‌زنجیری رو داخل یک مستطیل ایجاد میکنه، در این باغ میبینیم یه باغی که غیر حکومتی است و غیر سلطنتی است و یه باغ عادی مربوط به اربابان محلی در مناطق پخش و پلای ایران. در تمام آبادی های ایران شما میتونید نمونه این باغ ها رو ببینید و در عین حال متوجه بشید که این الگوی اصلی میتونه از حد و مرز مستطیل عبور کنه و شکل های مختلف به خودش بگیره. این باغ در واقع زوزنقه است که ترکیبی از یک مستطیل و یک مثلث هست. شیب تپه بالای باغ باعث شده که این شکل رو به خودش بگیره و چون اون تپه امکان دسترسی آب بهش بوده و میتونسته ملحق بشه به باغ و اتفاقا آب از اون بالا به طرف باغ سرازیر میشده و زمین حاصل خیز داشته، این شکل به دست آمده. پس متوجه باشید که محدودیتی نداریم برای تعیین دیواره و حصار و شکل باغ در ایران، از جمله این باغی که در اصفهان میبینید، باغی که در دولتخانه صفوی به صورت چند ضلعی ساخته شده و کوشک میانیش هم دو طبقه و چند ضلعی هست. این باغ به نام باغ گلستان معروف هست و در قسمت انتهای یکی از محورهاش که در تصویر شما داخل یک کادر قرمز میبینید، یه ساختمان سه طبقه بوده که بلندترین ساختمان اون زمان در اصفهان بوده و یک کوشک سه طبقه به یا عمارت سه طبقه به نام عمارت اوچی مرتبه که لغت ترکی سه طبقه هست. این تصویر رو گذاشتیم برای که شما تنوع شکلی باغ‌ها رو ببینید. این تصویری که کمفر از دولتخانه اصفهان در دوره صفوی کشیده، از میدان نقش جهان که در جلو عکس هست و عمارت عالی قاپو و تمام باغ‌ها و تأسیسات سلطنتی رو در پشت این مجموعه نشون میده و شما دو تا باغ رو میبینید که یکیش همین باغ گلستان بود، داخل دایره سمت چپ، و دایره سمت راست باغ خرگاه هست که اگر اون خیابان مورب نبود، این باغ هم یک نظام مستطیل یا مربع چهار بخشی میداشت با یک کوشک در میانه که این جالبه ببینید کوشکش معماری موقته، یعنی با خیمه درست شده و خیمه عظیمی که به خرگاه معروف است و میتونسته جمع بشه و یا باز بشه و قابل استفاده باشه و با مساله بنایی ساخته نشده. بحث بعدی جایگاه اکولوژیکی باغ ایرانی هست که باید توضیح بدیم در یک محیط خشک و سخت اقلیم ایران، باغ یک محیط اکولوژی خیلی مطلوبی رو ایجاد میکنه، یک زیست بوم بسیار مطلوب هست که گویی میخواد در اون محیط سخت و خشن یک محیط مطلوب به وجود بیاره که همون ایدئال و آرمان بهشت است که بعداً راجع بهش صحبت خواهیم کرد. این باغ خودش توسط اون آب و فضای سبز شرایط محیطی بسیار مناسبی داره و در تنظیم شرایط محیطی همسایگیش هم کمک میکنه. همسایگیش که میتونه روستاها باشن یا شهرها باشن. و یک مجموعه باغ در کنار شهرها همیشه در تنظیم شرایط اکولوژی شهرها تأثیرات جالبی داشتن در ایران که صحبتش رو خواهیم کرد. در اینجا شما یک واحه آبادی رو میبینید. معمولاً سرزمین ایران وسعت عظیمیش این صورت رو داره که در بیابانها آبادانی به وجود میاد به واسطه آب و اونجایی که خاک حاصل خیز هست. اینجا یک رشته کوه پستی رو میبینید که آب از کوه به دو طرف جریان پیدا کرده، اما وقتی به طرف پایین تصویر آمده به شوره‌زار رسیده و امکان سبز شدن نداشته، اما وقتی به طرف بالای تصویر سرازیر شده خاک مناسب امکان سبز شدن و به وجود آمدن کشتزارها و باغهای فراوان رو در اون نقطه ایجاد کرده. اینها واحه ها هستند و هر باقی به تنهایی حکم یک واحه رو میتونه داشته باشه، همونطور که تصویر باغ ماهان رو شما همیشه دیدید که در بیابان ظاهر شده و یک فضای سبز مطلوبی است که نهایتاً این آبی که در این باغ هست و خاک مناسبی که در زمین‌های مجاور هست و اکوسیستمی که این باغ ایجاد می‌کنه باعث میشه که مزارع کشاورزی در اطرافش به وجود بیان و این باغ وقتی به پایین دست میره زمینه پیدایش آبادی‌های بزرگتری رو در حد روستاها و شهرها به وجود میاره. باغ‌های بزرگ ما غالباً منشأ پیدایش آبادی بودن و به قول بعضی از محققان پیشایند شهر بودند. در اینجا شما میبینید که کلن در مناطق کوهستانی انسان ایرانی نخستین زیستگاهاش مناطق کوهستانی زاگرس و البرز بوده و به تدریج از کوهستان پایین آمده و به دشت‌های پایکوهی که دشت‌های حاصلخیز بودن رسیده و مستقر شده. در مناطق کوهستانی روددره‌هایی داریم که مسیر حرکت آب دو طرفش سبز هستند. یک شما و یک تصویر ذهنی تاریخی به ایرانی‌ها میده که یک مسیر جریان آب و پهنه سبز در دو طرف اون. بعضی‌ها عقیده دارن که این تصویر ذهنی هست که عامل اون استخوان‌بندی و ساختار طراحی باغ ایرانی بوده و باغ ایرانی رو به صورت یک طرح کشیده با مسیر آبی در میانه همیشه طراحی کردند. به هر حال منظور این است که ما در اقلیم‌های مختلف ایران باغ ساختیم و فقط واحه‌های بیابانی رو نداریم، بلکه در مناطق کوهستانی هم ما مناطقی داریم که با پوشش اول پوشش گیاهی طبیعی داشتن و بعد انسان‌ها در اونجا چون زمین زراعی در کوهستان تقریباً وجود نداره عمدتاً باغسازی کردن. ولی این باغ‌ها باغ‌های تفرجی نیستن و باغ‌های باغداری هستند. این اسلاید 22 رو قبلاً اشاره کردم. باقی مثل باغ شازده وقتی که مزارع دوربرش محصولاتشون برداشته شده و خشک هستن یک واحه‌ای در بیابان به نظر میاد و فقط سبزی باغ هست که حضور داره. و البته میدونیم که در این دوره هم این مزارع در اطراف باغ کمتر هستن و بیشتر کشیده شدن به پایین باغ و به طرف اون آبادی که الان شهر ماهان هست و یک زمانی یک آبادی بزرگ بوده. ساختار باغ رو ببینید، باز هم در اینجا تشخیص میدید محصور است، پر از درخت به صورت انبوه، درختان باغ پرتراکم و انبوه هستند، ولی در این حال محور اصلی باغ دیده میشه، عمارت سردر و عمارت اصلی باغ در انتها به صورت یک نوار خطی دیده میشه، لکه از یک باغی که از بین رفته هم در این عکس دیده میشه. کشمنداز باغ ایرانی در محیط بیابونی پیرامونش چیزی شبیه این عکس است. اگر که این اطراف زراعت نشه، یک بیابانی داریم با پوششی از گیاهان تنک به صورت خارزار و یک فضای چشمگیر و دلانگیز سبز که در واقع دیوارش اونقدر به چشم نمیاد که درختانش به چشم میاد. علی‌رغم اینکه باغ محصور است و دیوار دارد و بعضی از این باغ‌ها حتی برج و حالت برج و بارو دارند، اما تناسب درخت‌ها و تراکم درخت‌ها چنان است که دیوار باغ رو شما نامحسوس می‌بینید و آنچه می‌بینید یک فضای سبز چشمگیر در منطقه بیابانی است. خب چه چیزی باعث میشه که این فضای سبز چشمگیر در بیابان به وجود بیاد؟ چیزی جز قنات نمیتونه در ایران این فضا رو به وجود بیاره. قنات که سابقه 7000 ساله در ایران داره و آب رو از زیر زمین استخراج میکنه، در یک نقطه روی زمین ظاهر میکنه و سیستم حفر قنات خودش توضیح مفصلی داره که من در جایی که لازم باشه اگر دانشجوها ندونن توضیح میدم، اما مهم این است که از طریق یک کانال زیرزمینی آب میاد و در یک نقطه روی زمین ظاهر میشه. اون جایی که ظاهر میشه معمولا باغ ساخته میشه و بعد کشاورزی شکل میگیره و بعد روستاها و آبادیها به وجود میاد. باغ، این سوال رو بعداً جواب خواهم داد که چرا باغ که مصرف آب زیادی داره اول به وجود میاد و بعد کشتارها. در بعضی موارد هم قنات که ظاهر میشه کشتارها رو سیراب میکنه و بعد باغ رو در انتها از مازاد آب کشتارها میسازن و باغ رو از اون آب سیراب میکنن. اما اینکه باغ ها خیلی وقتا صورت مظهرخانه دارن مثل باغ فینه‌کاشان و در آغاز ظهور آب ساخته میشن، دلایلی داره که در تفسیری که تو کلاس خواهیم داشت راجبش صحبت میکنیم. چشمنداز بستر طبیعی باغ ایرانی رو که دیدیم، اون بیابانی که سبزی باغ درش دیده میشد، در این تصویر با یک عمق بیشتری میبینیم. کوههایی رو میبینیم که مشرفن بر این بیابان، کوههای پربرف. خب آب قنات از این کوههای پربرف تأمین میشه. خودتون میدونید که آبها تبدیل به جویبارهای سطحی و فصلی میشن، ولی عمدهشون طی میلیونها سال سفره‌های زیرزمینی آب رو در این کاسه‌ای که دور تا دورش کوه هست و یک حوضه آبریز رو تشکیل میده، زیر این کاسه مخازن بزرگ آبهای زیرزمینی بوده که از طریق قنات باعث آبادانی سرزمین میشده. خب اگر ما در اسلاید 25 لندسکیپ طبیعی ایران رو اینطوری میبینیم، کوههای پربرف بدون پوشش جنگلی عمدتاً، بیابان‌هایی که کمتر میتونیم بگیم شنزار و لمیزدهن، عمدتاً بیابانن، یعنی اگر آب بهشون برسه آباد میشن. از اون مناطق شورزار و شنزار اگر بگذریم، بقیه نقاط دشت در فلات ایران به خصوص مناطق پایکوهی صورت بیابان دارن که قابلیت حاصل خیزی بالایی دارن اگر آب بهشون برسه، وگرنه خشک و هم کوها خشکن و هم زمین خشک. این لندسکیپ وقتی یک باغ درش طراحی میشه انگار یک معجزه در اونجا اتفاق افتاده، در حالی که ما در نقاط دیگه دنیا لندسکیپ های متفاوتی داریم. لندسکیپ طبیعی انگلستان رو ببینید، سرزمینی که همه چیزش سبزه و انقدر به جویبار و رودخانه و نهر داره که اینها میریزن در نقاطی دریاچه هایی رو به وجود میارن و بعد خودش هم که یک جزیره است و در دور تا دورش دریا هست، اما سرزمین سبزه و این سبزی اصلا چمنزاره، مثل اینکه تمام زمین چمنزار است با اون قسمت هایی که مسیرهای آب بوده که دورش درخت وجود داره. به همین دلیل است که ساختن باغ و منظر در این فرهنگ، در این سرزمین یک نوع صورت دیگری میگیره و فرهنگ خاص خودش رو داره. فرهنگ باغسازی در اروپا و مثلا در انگلستان، حالا به نحوی در آلمان به نحو دیگری، در فرانسه به نحو دیگری، در یک بستر سبز و پردرخت و حتی پرجنگل این اتفاق میفته. بنابراین هنر باغسازی خیلی متفاوت است با آنچه که در ایران ما باهاش مواجه هستیم. در اینجا راجع به هویت مکانی باغ میخواستم صحبت کنم که جمع‌بندی صحبت‌های قبلیه، یعنی باغ در ایران به واسطه چشم‌اندازی که در بیابان ایجاد می‌کنه یه هویت مکانی پیدا می‌کنه، یه هویت خاص مکانی پیدا می‌کنه و این چشم‌انداز سبز باغ از همون لحظه‌ای که دیوار و در و درختای پشتش دیده میشن مطرح هست و یک چشمانداز خاصی است که متفاوت است با اون چیزی که در سرزمین‌های دیگه از چین و ژاپن بگیرید تا اروپا ما می‌بینیم. یعنی ما اون دیوار و اون درختای پشت دیوار یا اون سردر و درختان پشتش رو می‌بینیم، چیزی که در واقع در یک محیط بیابانی به ما یک باغ رو معرفی میکنه، یک نوع چشمانداز خاص. وارد که میشیم چشمانداز در درون باغ مطرح میشه. چشمانداز درون باغ انبوه درختان هست، انبوه درختانی که بر اساس یک سری محورهای حرکتی ما میتونیم گشودگی های دالانی شکلی داشته باشیم که این درختان در دو طرفش یک پرسپکتیو خاص و یک منظر خاص رو ایجاد می کنن. و معمولا در این باغ ها امارات و کوشک هایی هست که نظرگاهن، حتما گشودگی هایی دارن که وقتی شما در اون فضا قرار میگیرید از داخل قاب اون گشودگی این محور رو و این دالان رو میبینید. این دالان با عرض بسیار وسیع در باغ 16 هم شما میبینید، بنا به شیب تندی که باغ داره یک نظام پلکانی داره و آب با عرض زیاد ازش عبور میکنه و به صورت آبشارهای متعدد میاد تا به این استخر جلوی در ورودی میرسه. نهایتاً کانسپت یکی هست، اون محور و دالانی که دالان سبز و چشمانداز دالانی شکلی که باغ به ما میده. این رو در اسلاید دیگه‌ای که از باغ 16 در قبل از مرمتش هستم میبینید، علی‌رغم اینکه این محور در میانه دچار تخریب شده ولی درخت ها اون پرسپکتیو و اون چشم‌انداز رو همچنان دارا هستند. در باغ دولت آبادی است. باز همون محور رو داریم. اگر از انتهای باغ به طرف این عمارت و بادگیر نگاه کنیم، نقطه خصم دید ما در دالان این عمارت هست و اگر از عمارت به سوی دیگه نگاه کنیم، نقطه خصم میتونه در ورودی و یا یک عنصر دیگری باشه. در قالب باغ ها در ورودی یا عمارت سردر هست. در این باغ شما این دالان رو با محور عظیم آب که به صورت استخر و فواره های میانش هست میبینید. قبلا در اینجا یک کرت پوشیده از سبزینه بوده. بنا به ایده مرحوم دکتر شیرازی که الگوی باغ ایرانی رو میشناخت، ایشون مطرح کرده که اینجا باید محور آب بوده باشه. الان البته دو تا بحث هست. دکتر تهرانی معتقدن که این یه میانکرد بوده و آب در دو سو جریان داشته، ولی اگر هم این اتفاق افتاده و اینجا رو تبدیل به یک استخر آب کردن، خارج از الگوی باغسازی ایرانی اتفاقی نیفتاده و نشون میده که اون ساختار شناخته شده اینجا دوباره تکرار شده. در باغ ایرانی بناها جلوه بیرونیشون متفاوت از بناهای بسیار مزین و مجللی است که در معماری‌های شکوهمند ما داریم، یعنی عاری از رنگ هستند. اون رنگ خاک غلبه داره و بیش از بناهای دیگه گشودگی دارن، یعنی درگاه ها، ایوان ها و گشودگی های متعدد دارن و نشون میده که بنا برای باغ ساخته شده و نظرگاه های متعدد از گوشه و کنار به طرف باغ داره و هیچ علاقه هم نیست که بنا رو با کاشی مزین کنن و رنگامیزی کنن. چرا؟ چون رنگامیزی رو باغ داره و این بنا باید حالت خنثایی نسبت به فضای رنگی باغ داشته باشه. در این تصویر ما فقط تونالیته از رنگ‌های سبز رو می‌بینیم و متأسفانه گل‌های باغ ایرانی در این تصویر و معمولاً الان در باغ‌هایی که مرمت هم شدن وجود ندارن. همونطور که گفتیم چشم‌انداز اصلی این خیابان باغ هست. واژه خیابان رو به گوشتون و به ذهنتون بسپرید. واژه‌ای است که از باغ گرفته شده و بعداً تبدیل به یک عنصر شهری شده. خیابان یک فضایی است که عبوری است، مبدا و مقصد مشخص داره، با عنصر آب تعریف میشه، معمولا در میانه یا در دو سوی این معبر آب جریان داره و در دو طرف درختان انبوه سایه انداز داره و یک فضای بسیار مطبوع برای عبور در آب و هوای گرم و خشک ایران هست. ضمن اینکه زیباترین و پرپرداخت‌ترین بخش باغ ایرانی هست، یعنی انواع هنرهای باغسازی و پرداخت‌های زیبا در خیابان باغ صورت می‌گیره به کمک عناصر مختلف گیاه، آب و مصالحی که از خاک و سنگ و زمین به دست میاد. کلیت طرح باغ ایرانی رو خیابان تعیین میکنه که در این تصویر هم شما میبینید چطوری یک فضای عریض، آبنماهای متعدد و درختانی که در دو طرف هستن. یک تصویری است که از چهار باغ اصفهان به صورت گراور تهیه شده. خیابان باغ رو از زوایای مختلف میشه دید. مثلا اگر باقی عمارت سردر داشته باشه از ارتفاع بالا هم میشه خیابان رو دید و به خصوص در باغ 16 که خود باغ شیب داره و در انتها ارتفاع باغ خیلی زیاد هست. حالا در ابتدا در طبقه دوم وقتی قرار میگیریم دید جذابی نسبت به این خیابان و این شیب به وجود میاد. خیابان عنصری که از باغ وارد شهر میشه و شهری رو به سان باغ به وجود میاره. اصفهان واژه باغ شهر رو من به کار نمیبرم و مقاله‌ای هم نوشتم در رد این اصطلاح باغ شهر، میتونید مطالعه کنید. این اصفهان شهری است به سان باغ، یعنی با الگوی باغ، با همون پترن خیابان طراحی شده و تمام طرح توسعه اصفهان بر مبنای باغ‌هایی بوده که احداث شده در دولتخانه صفوی و در اطراف محور چهار باغ که می‌رسیده به باغ جهان‌نما در قسمت جنوب اصفهان که بلند هست و به چهار باغ بالا معروف هست. در باغ ایرانی عناصر منظری فرعی هم وجود داره که انواع عناصر نرم و سخت هستند، از معابری که بین کردها هست به صورت کوچه ها و مسیرهای عبوری ساده، چه در باغداری و چه در باغسازی اینها معابری هستند که طراحی شده نیستند و ممکنه پیچ و خم هم پیدا کنن، ولی در باغ‌هایی که بسیار طراحی شده هستن اینها معابر مستقیمی هستند. اما به هر حال چون عبور درشون صورت میگیره، باز همون منظر دالانی رو ما در این معابر هم داریم. منظر آب در این کردها و پشت محور اصلی یا خیابان به صورت طبیعی ظاهر میشه. جویبارهایی که برای آبیاری ایجاد میکنن و آببندهایی که ایجاد میکنن خیلی طبیعی میچرخه و بر اساس شیب زمین برای آبیاری در باغ جریان داره و یک حس طبیعی و غیر مصنوع رو به انسان میده که خیلی شایدش گفت تنوع میده نسبت به اون منظر خیابان که کاملا طراحی شده هست. عناصر خیلی فاخر در راستای بازی با آب، چه در خیابان باغ که در عکسای سمت چپ میبینید و چه در بنا و داخل کوشک ها مثل کوشک هشت بهشت که چندین نوع بازی با آب رو درش طراحی کردن به کمک عناصری مثل فواره، حوض، آبشوره و آبشار که اینها همه جای بحث و صحبت مفصل داره. بنابراین ما بحث رو سعی می‌کنیم به خاتمه ببریم و دوباره تأکید کنیم که روش فکر کنید، تفاوت باغداری و باغسازی رو بتونید در یک پاراگراف بنویسید و بعد برید سراغ نمونه های باغداری، ویژگی هاش رو معرفی کنید. این دوتا اسلاید کم و بیش تفاوت های بصری رو در این فضاهای باغ های باغداری و باغسازی نشون میده و این نمونه ها رو در بیشترین جاهایی که میتونید پیدا کنید رود دره های ایران و مناطق کوهپایه‌ای هستند که نظام معیشتیشون اصلا باغداری است و بر اساس تولید میوه های باغ زندگی میکنن. اینجا در اسلاید 44 یک توضیحی راجع به سوالی که ازتون کردم نوشتم، ولی میخوام این رو با درک خودتون بازنویسی کنید و توضیح بدید. نتیجه این که
باغ ایرانی حتی تشریفاتی ترین، فاخرترین و باغهای سلطنتی بسیار مهم صرفا تفرجی نبودن. باغ ایرانی تعریفش این است که محیطیست محصور که دارای درختان مثمر هست. این درختان مثمر در باغهای تفرجی البته جنبه زیبایی شناسیشون هم مطرح بوده، حفظ میوه روی درخت و لزوماً بعضی میوه ها رو نمیچیدن تا وقتی که زیباست روی درخت بمونه، ولیکن همواره مثمر بودن باغ مد نظر بوده و درخت میوه در باغ ایرانی یک عنصر اصلی هست. و ضمناً غیر از باغهای سلطنتی و حکومتی، تمام مردم ایران در نظام پیش از مدرن و پیش از اصلاحات ارضی که معیشت بر اساس کشاورزی بوده، اونجایی که در همون نظام ارباب و رعیتی، ارباب ها توان هزینه احداث باغ و نگهداری باغ رو داشتن، حتما باغ می ساختن و باغ ها دارای باغ سازی بودن و عملکرد خاصی داشتن که توضیح خواهم داد. یعنی اگر اون باغ نبود، اون نظام کشاورزی هم نمیتونست به خوبی مدیریت بشه. در این اسلاید 46 چند تا از موضوعاتی که میتونه موضوع تحقیق در باغ ایرانی باشه و روش میتونید فکر کنید رو آوردم و نهایتاً به پایان این بخش میرسیم. امیدوارم که یک کلیاتی در چیستی باغ ایرانی رو به دست آورده باشید.